أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در رابطه با بیان مرحوم نایینی بود. قطع نظر از یه مقدماتی که در کلام شیخ هم آمده بود، این بیان ایشون حاوی این نکته عمده بود که حدیث رفع رفع الخطا و نسیان با یه مقدمه منظور مخطی و منسی است، اونو تبیین کردن، و منظور از رفع مخطی و منسی اونجاییست که نسیانن یا خطأن یه امری که نباید واقع بشود واقع بشود خارجن وجود پیدا کند، شارع در مقام تشریع در وعاء تشریع میگه رفع، این کأنه واقع نشده، پس آثار این وجود برش مترتب نمی شود. مثلا در نماز اگر زیادتی انجام داد خطأن، کأنه زیادتی انجام نداده، رفعه درش جاری می شود. اما در اون جایی که خطأ و یک چیزی را نسیانن ترک کرده و انجام نداده، اونجا نه رفعه جا نداره، برای اینکه رفعه معنای رفع برداشتنه نگذاشتن. اونجا اگر شارع بخواد تصرفی بکند، معناش اینه که چیزی که وجود ندارد افرزه موجودا، افرزه موجودا، هذا هو الوضع، نرف. پس حدیث رف شاملش نمی شود. و بعدم اشاره کردم که بنابراین با این معنا نه، بحث رفع جزئیت و شرطیت مطرح نیست، چون در جزئیت و شرطیت اگر نسیان بشود و انجام ندهد، جزئیت که نسیان نشده که بگید جزئیت امر موجود خارجن، حالا که نسیان شد اونو برمیداریم، نه، فرضمونه که جزئیت یادشه اما جزء رو نسیان کرده، و از این جهت این قابل برداشت نیست، نمیتونه برداره، برای اینکه نمیتونه تثبیت کنه وضع بکنه اینجا را. بله، حالا توضیح دادن. پس در باب صلات از این رفعه خیلی کار نمیاد، در باب صلات دلیلمون لا تعاده مثلا، حالا اگه جای دیگه هم مشابه او دلیل داشتید فهو و الا فلا. در رابطه با این قسمت اخیر که جزئیت لا یتعلق به النسیان، یعنی مورد بحث نیست، قد یتعلق که جزئیت رو فراموش کنه، ولی فعلا مورد بحث ما در نسیان الجزء فعله، چون برگردوندیم به منسی، گفتیم رفع النسیان یعنی رفع المنسی، رفع المخطی، منسی و منسی هو الفعل به قرینه اخواتها، به قرینه رفع مستکروه علی، به قرینه رفع مستروه علی، و اینو که نمیتونه برداره، اگر ترک شده باشه چیزی نداره که برداره، موجودی نیست که این قلابو بندازه گردنش برش داره، میخواد چیزی بذاره، اون چیز دیگه میخواد، وسیله دیگه ای میخواد غیر از وسیله رفع، وسیله وضع میخواد، او دلیل دیگه میخواد. این مطلب قبلنم ضمن گفتگوهایی که قبلن داشتیم در جواب حاشیه مرحوم آخوند رفع الجزئیه، یکی از اشکالاتش همین بود که اونجا عرض کردیم، و اصرار بر این که نه، خطا نسیان جز یستلزم ولا ینفک از نسیان الجزئیه، گفتیم این خلاف وجدانه، مواردش مثالهاش یتکرر و زیاد و ممکنه. و اما حالا اصل مبحث ایشون که بگیم حدیث رفع شامل متروکات نمی شود و از این جهت در ترکهای صلات کاربرد ندارد. ظاهرا اعلام علما مجموعا تردیدی ندارد در اینکه رفع النسیان شامل متروکات هم می شود و بیانش هم اینه، درست؟ رفع النسیان یعنی رفع المنسی، رفع هم رفع در عالم تشریع و اعتباره، نه در تحقق خارجی که خود ایشون هم قبلا بیان کرد. حالا از نظر وعاء تشریع و در مقام تصور درست است که ترک خارجن تکوینن یه امر عدمی است، ولی در وعاء تصور ترک و شی خودش امر و ترک و شی کنه یه حادثه است، در وعاء اعتبار خودش یه امرون که قابل رفع. این ترک تحقق پیدا کرد، یه نوع تحقق داره در وعاء اعتبار، ولو در عالم تکوین تحقق ترک در حقیقت عدم الفعله، در عالم تکوین این طوره، ولی در وعاء اعتبار بله. اعتبارا در گفتگوها، حتی گفتگوهای عرفی هم خیلی وقتا برای او یک نوع وجود، یک نوع تحقق تصویر میکنیم. مثلا کسی که حالا مبتلا به آلزایمر شده، میگید چی؟ میگید حالا منسیاتش، خطاهاش، مخطیاتش زیاد شده. این زیاده به چه اعتبار میگید؟ یه نوع وجود براش تصور میکنید و میگید این زیاد شده، بلا عدم که زیادی نداره، عدم عدمه. در یک جایی که با این عنایت دقت کنید اینو، در یک جایی که جای وجود شیعه خلو صفحه وجود از اون شی در ظرف خودش در جای خودش، این یه نوع اعتبار پیدا میکنه به عنوان یک شی. یه بحثی در فلسفه مشابه این داریم، مثلا میگیم لا میزف الاعدام من حیث الادم، اون به جای خودش، اما بعد میگید به اینکه عدم مضاف لهو رشحتون من الوجود، عدم مضاف کنه یک عدم، یک نوع وجوده. عدم مضاف، عدم مطلقی چی؟ عدم مضاف یعنی عدم در جایی که میبایستی باشد و نشد، این نوع وجوده. گفتم این مثال، اون آقا گفت این انگشتر توی من بده، من دارم میرم حج، هر جا نگام به این انگشتر افتاد یاد تو کنم، دعا کنم برا. گفت آقا هر وقت دستت دیدی انگشتر توش نیست یاد من بکن. بله، از حالا هم همینجورم میشه، بعد از این جریان از حالا همینجورم میشه. یعنی به محض اینکه میگه انگشتر نیست، این نیست، حالا دیگه خصوصیتی پیدا کرده که انه نوع وجود در این مورد، صرف عدم محض نیست. تا این جریان نبود عدم محض بود، به محض اینکه این جریان پیش آمد کرد و اینجا حالا یه جای خالی براش درست شد، اضافه پیدا کرد به اینجا که حالا این عدم شد یه جای خالی، این لهو رشحتون من الوجود، از این جهت یسه و بگیم رفعه، این وجود اینجوری رفعه. خوب این آیت کردید. اینی که میبینیم در طول تاریخ فقه، فقها ها این رفعه را در این گونه عدم ها هم استعمال کرد، یعنی ازش استفاده کردن، شامل گرفتن، مبنی بر این امر ارتکازیه. حالا شاید این شبهه رسما مطرح نبود، ولی به صورت ارتکازی اینو یه نوع رفت تلقی میکردن. برداشتن کهنه یه حالتی پیش آمد، این پیش آمد باعث شد که من سوره را بسیار کردم نخوندم. این نخوندن سوره در این جایی که الان جای خواندنش بود، این یه نوع چیزیست، یه وجودیست برای خود، یه تحققی داره در خارج. بله عدم مطلقش، خیلی وقت سوره نمیخونیم، اما جاهایی که جای خاصی نداره، اضافه ای نداره، عدم محض. و با این عنایت این شبهه طولانی مرحوم ناینی که بگیم رفع شامل متروکات نمی شود، متروکات خطعی و نسیانی، نه، شامل اونها هم می شود، اشکالی نداره. البته وقتی شامل شد یترتب برش آثاری که مترتب بر ترک بود، کسی که ترک بکنه چه اثری داره؟ نمازش باطلون؟ نه، این رفع، این بطلان رو بر می داره، نه آثار مترتبه بر وجود او رو که بر نمی داره، که کاری به اون نداره، اون ترک اون آثاری که داره او رو بر می داره، نه اونی که ایشون میگه به این که نه این یفید و عکس المطلوب، بگه نکردی پس عمدن آوردی چنین، نه اون معناش نیست. آثار مترتبه بر ترک که بطلان صلات بود به ترک شرطه، بطلان صلات بود به ترک جزئه، این اثر ازش برداشته می شود. حنس و کفاره مترتبه بر ترک، بله این ترک برداشته شد، حنس و کفاره هم برداشته میشه به وسیله حدیث رفع. اساس نکته این نکته تنزیلی است که در این مطلب تشریح کردیم و به عرض رسوندیم. پس نتیجه‌ش هم خلاف المقصود نمیشه اون طوری که ایشون بیان کرد. نه دفع هم باشه شما، نه ببینید این شبه دیروز هم میگه، ببینید شما اول رفعه را به هر معنایی بگیرید، باید این چنگالش بند بشه یا نه؟ روی اشکال مرحوم ناینی که اگر بگید رفع به وجود میخوره، حالا وجود رو بگو دفع یا رفع، هر دوش در ترک اصلا شامل نمیشه، اشکالیشون بود، شامل متروکات نمیشه، حالا چه به معنای رفع چه به معنای دفع، بگید این از اول جعل نشده بود یا جعل شده بود که باید باشه، جزئیتش جعل نشده بود یا جعل شده بود و برداشته شد، نه حالا جزئیت که نیست، خود این جز واجب بود یا نبود، در ترک اصلا شاملش نمیشه که بگه واجب بود و برداشتم یا نه از اول واجب نبود، چیزی نداری که بگی رفع. اشکال ایشون به این قضیه فرقی درش نمی کرد، اون یه حیث دیگریست از بس. چه بگیم رفع عم من الدفع یا نه یختص به رفع و اختص، هر دوش روی فرضیست که چیزی وجود پیدا کرده باشه، بگیم این وجود پیدا نکرده، نکرده، حالا نکردن اما به رفع او به دفع، به این که از اول مقتضیش نبوده، اما چیزی که وجود پیدا نکرده، حالا رفع رفعن او دفعن، هیچ کدوم درش معنا نداره روی بیان ایشون، الا بهش اضافه کنیم این تنزیل را که بگیم رفع مضاف که انه له رشعه من الوجود، یه امر وجودی است در مقام اعتبار و در عالم تشریع که میشه در هر دو حال، حالا اون بحث رفع و دفع و اوناش به حال خودش. این یک اشکال بود که ایشون، یه اشکالی هم ذیل کلامشون داشت که میفرمود اگر رفع بخواد بیاد باید در نسیان مستوعب بیاد، اگه به حدیث رفع بخوایم در باب صلات تمسک کنیم، اینو شاهد آوردن، برای اینکه دلیل در باب صلات حدیث رفع نیست، برای اینکه رفع سوره ترک سوره نسیانن اونجاییست که در تمام وقت ترک بکنه و نسیان داشته باشه، نسیانش ادامه پیدا کنه، اما اگر تو نماز خون رکعت دوم سوم بعد از نماز یادش اومد هنوزم وقتش باقیست، این نسیه نشده در واقع. نسیان تحقق پیدا نکرده، مورد نسیان نیست، در حالی که فقها میگن یسه، پس معلوم شه دلیلشون رفعه نیست، یه دلیل دیگریست. لا تعاد و صلات الا من خمس، کاری به نسیان و غیر ذلک نداره اصلا. اینو شاهده بر این میگره. در مورد این مطلبم میشه این عرض رو کرد که آقا نسیان ولو در وقتش کامله، نسیان غیر مستوعب، بله اون شک نسیان مستوعب که جای خود من، ولی نسیان کل شیء در اون ظرفی که معد له، این برش نسیان صدق میکنه. اگر شما اول وقت نماز نخونده بودی، بله نسیان سوره هم نبود. ساعت دوم هم نخوندی، نسیان سوره هم نیست. ساعت سوم بله، تا برسه آخر وقت چنی. اما وقتی اول وقت نماز خوندی، جای این سوره تو این نماز بود، به لحاظ انتصاب به این نماز یستق علیه نسیه، نسیه سوره در این نماز را. مولا چرا؟ بله
طبیعی نماز خاصی بود در وقت،
بله طبیعی
نماز رو به نفع نسیانی ها
بود، بله طبیعی در وقت تطبیقش با من بود که کدوم رو انتخاب کنم. حالا فرض کنین اول وقت خواستم نماز رو اول وقت بخونم و انتخاب کردم، من بسیار بله، حالا همین، حالا میخوایم شرطش رو درست کنیم، حالا اول کلام همینجا درست، حالا همین مشکلتون چیه؟ لا یستق نسیه. چرا؟ برخه نماز رو خوندم، همینجا میبایستی سوره رو بخونم، اینجایی که جاش بود یادم رفت، اینجایی که جاش بود یادم رفت. نسیان ینتسب به یک فعلی در اون مقام و ظرف معدله، در اون ظرف که اتیان نشد یستق نسیان، بله یه نماز دیگه بخونم اون سورهش به حساب خودش، سومی رو بخونم اون سوم به حساب خودش. هر حالا یه وقتی در کل وقت میگیم نسیان، حالا اگر در کل وقت نسیه یک عملی را، در کل وقت اصلا نماز یادش رفت، در کل وقت میگی نسیه صلات را، در حالی که بعد از اونم میتونه بخونه، چرا وقتی وقت تمام شد میگه نسی از صلات؟ ها چون این نماز جاش اینجا بود، این نماز جاش اینجا بود، میگه نسیه. پس نسیان به مقدار اونیست که ینتسب و الهی جاش بود. جا در یه نمازی که وقت داره در کل وقته، جا در یک سورهی نسبت به یک نماز در توی اون نمازه، اونم در بعد از قرائت و قبل رکوعش، وقتی رفتی به رکوع یتحقق یصدق نسیان، دیگه میگی نسیه فترکه، این صدق میکنه و نیاز نداره به نسیان مستوعب تا این رو نقض بر قول مشهور قرار بدی. هازا کله رو فرض این که بگیم رفع نسیان به معنا رفع المنسی والمختی، طبق اون مقدمه‌ای که ایشون بیان کرد. ولی می شودم برگردیم بگیم نه، رفع نسیان خود نسیان، خود خطا، اشکالی که بود سابقا هم مطرح می کردیم، می گفتیم خب خطا و نسیان که حکمی نداره که، تا رفع بشه به لحاظ رفع آثاره، نسیان خطا اثری نداره، جای اشاره نسیان رو که حرام قرار نداده، یا بله یه بحثی بود که مقتضیش بود کفا، نه به اون معنا هم نمیگیم، میگیم اصلا معنای روایت شریفه رفع الخطا و نسیان، خطا گفته بلد بود شاره بگه مخفی و منسی، فرموده رفع الخطا. وقتی شد رفع الخطا به چه معنا؟ خطا که امر اختیاری نیست، به معنا رفع آثاره، هر چیزی که در اثر این خطا حاصل شده کنه اونا رفع در اثر خطا یه فعلی رو انجام دادی، مال کسی رو نمیدونم چی، یه فعلی انجام شده، گناهی، رفع الخطا، کلمه خطاست، اما رفع الخطا به اعتبار رفع آثاره، ولو آثار بلواسطه در اثر خطا تکوینن حصل از شما یک گناهی، رفع اون اثر نه ها میگیم کلمه خطا و نسیان، حالا اثرش میگیم کلمه خطا دیگه به معنای مخفی و منسی نیست، رفع آثار خطا. بله آثار مخفی و منسی یرفع به اعتبار انتصابی به خود خطا و نسیان، نه اینکه کلمه خطا و نسیان رو به معنی المخفی و منسی بگیریم. این دو تا خیلی فرق میکنه بین هما، خوب دقت کنید بین کدوم مجاز را؟
اینکه آثار منسی را از اون جهت اتصال به خطا داره.
بله
مجازا اون رو هم
ببینید، میگیم خوب معنای به حساب واضح عرفش، خطا یک امری است چی؟ نفسانی. شارع میگه رفع عن امتی کذا، مقصود رفع اون واقعیت که نیست، در تمام اینا رفع واقعیتش نیست، رفع از تو رو الی و مکتور رو الی فعل واقعی خارج از صدره تکوینن که رفع نشده، پس این نسیان هم تکوینن نفی نمیتونه بشه. معنای نفی نسیان چیه؟ یعنی انگار کن نسیان نکردی. اجازه بدید حالا میفهمیم فرقشو چی، انگار کن نسیان نکردی. ها حالا اگر نسیان نکرده بود عمدن این کارو میکرد؟ حالا ببینید اینجا نکته، اون اشکالی را که ایشون کرده که این قلب عمد و این میشه چنین، نه یه نکته دیگه توشه. چی رفع نسیان نسبت یه آدمی که در مقام عملش هست و متعبد است و میخواد نماز بخونه، میخواد چنین کنه چنین کنه، این آدم اگر نسیان نمیکرد چه میکرد؟ هر کسی به حسبه، این آدمی که در مقام تعبده و میخواد نمازشو بخونه، نماز صحیح بخونه، اگر نسیان نمیکرد چه میکرد؟ سوره رو میخوند یا کلام اضافه نمی آورد، حالا در وجوداتش که ایشون قبول داره. نه چرا در کلمه خطا و نسیان تصرف کنی؟ کلمه سرجا خودش، نتیجه رفع الخطا به تعبیرهایی که در باب استصحاب امثال میکنه ولی به صورت فارسی، فرض کن نسیان نکردی، فرض کن نسیان نکردی به معنا چی؟ به معنا آثارش، یعنی اگر نسیان نکرده بودی چی میشد؟ حالا هم همون آثار رو برش بار کن. اگر نسیان نکرده بودی مثلا کلام اضافه نمی گفتی، پس حالا فرض کن کلام اضافه نگفتی، هیچ نیازی نداریم کلمه خطا و نسیان رو از معنای خودش خارجش کنیم. نیازی داریم؟ شبهه ایشون جواب داده شد، آثارو اگر داشت. حالا ما در هر موردی از این موارد متعبد نیستیم که همشون در حد هم مثل همه 10 تا اثر داشته باشیم، نه هر کدوم موردش فرق میکنه، یکی ممکنه اثرش کمتر باشه یکی بیشتر باشه. بله در رفع از تو رو الی آثار اضطرار رو برمیداریم مثلا، نه اون فعل که انه نیست، بله آقا حالا نه اصلا به اون جهان نمیرسه. بله خیلی فرق اجازه بیدار لازم، بنابراین رفع الخطا که انه خطا نکردی، اگه خطا نکرده بودی چه میشد؟ کلام اضافه نمیگفتم، کلام اضافه نمیگفتم. در قتل خطایی اگر خطا نمی کردم چه می کردم؟ نمی کشتم، این تیر رو نمی زدم، اینی که از دور خیال کردم حیوانیست آهوییست تیر زدم، نه اگر این خطا رو نمی کردم این تیر رو نمی زدم. اینجور معنا کن، نه اینکه بو عمد بود، به حسب این مکلف نگاه کن خطا نکردی، خطا نمی کردم، این کارو نمی کردم، انگار کن نکردی. خب منظور حالا اگر به این معنا گفتی، اون وقت فرق نمی کنه در ترک و در وجود، در هر دو جا اصلش خطاست، نسیانه، نسیان امر وجودیه در هر دو مورد، خود نسیان حالت نفسانی، امر وجودی قطعا. این امر وجودی رفعه هر دو رو شامل میشه یکسان، چه در اثر نسیان کاری را که نباید بکند کرده باشد و چه در اثر نسیان کاری را که باید بکند نکرده باشد. نسیانه، انگار کن این حالت عارض نشده. اگه این حالت عارض نشده بود چه میکردی؟ همونطور که کلام اضافه نمیگفتی، سوره رم ترک نمیکردی. فیسه و جریانه فل موجودات و المکروهات علی سوا، مشکلی باقی نمیمونه. حالا عنایت کردی چقدر تفاوت میکنه در اینجا، اصلا دیگه جایی برای اشکال مرحوم ناینی روی این بیان باقی نمیمونه. ظاهر عبارات هم همینه، کفا برای ما ظهور لفظ. بله بله اونو دیگه، اونی که انجام بله اون انگار کنید. خب این توضیحاتی که میشود. بله بله، وقت نتیجه این حرف آخر اینه که فرق میکنه بین کسی که بنا داشته بر یک عملی و نسیان کرده، یا کسی که نه از اول بنا نداشته و بنا هم داشته نخونه. مثلا سوره واجبه یا نه، من حوصله سوره خوندن ندارم و نماز رو بی سوره میخونم، در حال نماز اصلا یادش رفت، یاد سورم نبود، سورم نخون، نسیانم. ولی اگر نسیانم نمی کرد نمی خون. نه اینجا مصححش نمی شه، اینجا تفاوت پیدا می کنه. بله بله، البته معموله. حالا اصلا مصحب این روایات و عدله و امثال اینا معمولش مصحبش در مورد عبد مطیعه، عبد منقاده. بله میخواد، حالا یه وقتی قدگری هایی برای بعضی ها پیدا میشه یه همچین چیزی. نه بینش، یا فرض کنیم حالا به این مثالی که اگر چنانچه مثلا مقلد بود یا اجتهادش این بود که سوره واجب نیست ولی زا هم نمیخون، یادش هم بود نمیخون، ولی تصادفا یادش نبود و نخون، نسیان کرد در اون حال و نخون، ولی این یادش هم بود نمیخوند ولو به اجتهاد. حالا اون میاد بعد اون وقت بحث میومد که آیا این مجزیه، اون باید به این رو بحث اجزا دیگه، به این رفعه نمیتونیم تمسک کنیم، باید ببینیم آیا اون مجزی هست اون اجتهادش مثلا یا مجزی نیست. حالا بحث راتوهاد رو بحث دیگه ایست. بله بله، این بحث اون در این هم توضیح در رابطه با این فرمایشات مرحوم آقای ناینی. حالا اینها رو کسی حوصله داشته باشیم، خودمون که میگیم پلو خودمون میخوایم آخرش خلاصه گیری کنیم همه این بنده رو، باز فرصت نمی کنیم، نمیدونیم چجور میشه کم توفیق شدیم. خیلی وقتا تو همین بحث لابلای گفتگو، حالا نه در اینا در فقه هم یه چیز تازه‌ای هم به ذهنمون میاد میگیم، تصمیم داریم شب اضافه کنیم به نوشتمون، یادمون میره بعدم فراموش میکنیم که اصلا چی بود اون مطلب. حالا اینها رو اگر کاملا، چون میدونید در این بحث به این شکلی که پیش آمدیم به اصطلاح کش و قوس داشتیم روی حرفای مختلف، روی مبانی مختلف، حالا اینا اگر تنظیم بشه شاید درکشم آسان‌تر بشه. حالا اگر فرصت و امید آقایون انشالله برای بعدهاتون مفید واقع بشه. بحث حدیث رفت تمام. روایت دومی که بهش استدلال شده حدیث حجبه. ما امروز شانسمون هم در فقه هم در اصول خوردیم به دو دفتری، دفتر قبلمون تموم ده که امروز ناچار شدیم چهار تا دفتر بیاریم، هر دو جا با هم هم خورده به اول مطلب. حدیث حج بله آقا، این مال دفتر دوره قبله، اون این قسمت هم دوره قبل داشتم، ولی از بس توش دست برده بودم و زیر و رو کرده بودم، این دفعه تصمیم گرفتم که اونو کنده یه نوع پاک نیز کنیم که برای درد بخوره، ولی زای اونو تجدیدش کردیم. ولی این نه، این یه خود صافتوفتر، خیلی نیاز به پاک نیز نداره، وقت میش بگذاریم. در کافی نقل می کند و همچنین در وافی و وسائل جلد 18 ابواب و صفات القاضی روایت 28 از باب 12 محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابن فضال عن داوود ابن فرقد عن ابی الحسن زکریا ابن یحیی عن ابی عبدالله علیه السلام. سند خوبی است، ولو به اعتبار ابن فضال موثقه تعبیر می شود، ولو گفت خذو ما رواو روایاتش موثق، موارد دیگه سندم بحثی درش نیست، سند معتبرتون کاملا. قال امام فرمود ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنهم. در نقل وسائل که آدرسشو دادیم، نقل می کند ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، ولی در متن کافی و همچنین در وافی کلمه علمه رو نداره. حالا در نسخه وسائل چی در اختیارشون بوده؟ اینایی که وافی و کافی که دست ماست فعلا کلمه علمه رو نداره، وسائل نقل میکنه از کافی با این کلمه، البته ایشون دقیقه و حتما ایشون اضافه نکرده، حالا در نسخه ای از کافی این بوده، در هر حال یه همچین اختلاف نسخه ای اینجا وجود داره. مشهورم توی السن بر اساس نقل وسائل شده ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، این شهرت پیدا کرده در رسائل شیخ و جای دیگه هم به همین شکل نقل شده منقولا عن الوسائل که در اختیار بوده، اینقدر هم شهرت پیدا کرده که آقای صالحی هم حفظ شده هی دنبال علم هوش میگرده. این از نظر نقل روایت و سند لابعصبه. و اما استدلال، تقریب استدلال اساسش همونی که در باب حدیث رفع گفته شد، موضوع عنهم کلمه وضع اگر با ان متعدی بشه یعنی برداشتن، اگر با علا متعدی بشه یعنی گذاشتن، موضوع ان و موضوع علی، این دو معنای متقابل در این کلمه وضع میاد. اینجا موضوع انهم، موضوع انهم میگه رفع، مرفوع انهم، تا این اندازش میشه به حدیث رفع. بعدم ما حجب الله علمه عن العباد، چیزی را که خدا علمش رو پنهان کرده و شما نمیدونی فهو موضوع، اون برداشته شده. حالا اونی که نمیدونی علمش حکم یا موضوع، معنای برداشتن چیه، همه اینا، همه بحث هایی که در باب حدیث رفع کردیم، همه اونا کنه اینجا هم تکرار میشه به اینه. ولی مرحوم شیخ علیه الرحمه اینجا یه اشکال اضافه ای داره، یه نه این روایت معلوم نیست جزء از باب، جزء روایات این باب و این بحث باشه، بحث ما یه حکمی رو نمیدونم، یا موضوعی را نمیدونم، انه خمرون او خل، این چه حکمی داره؟ خب معنای شک من اینه که آیا شارع در بارش حکمی بیان کرده در شق شبهه حکمیش شرب التتون، آیا شارع حرمت براش جعل کرده یا نه؟ در مورد این حرمت مؤاخذش با چون نمیدونم خمرون املا هست یا نیست، اینا مورد بس. مرحوم شیخ میفرماید نه، اینجا داره ما حجب الله ندانستن منتسب به خدا، خدا جلوشو گرفته، ما حجب الله علمه عن العباد فهو و موضوع عنه، مورد روایت اینه. وقتی مورد روایت این شد، معناش اینه که چیزایی رو که خداوند واقعا بیان نکرده، ما حجب الله اشاره به واقع داره، واقعا خدا بیان نکرده، فهو موضوع عنه، حالا اون رو نه اون جایی رو که خدا بیان کرده حالا برای من مخفی شده در اثر دست دستاسین، روایات رو از بین بردن، احکام رو از بین بردن، چنین و چنان، اون دیگه حجب الله نیست، در اثر کتمان به اصطلاح حق به وسیله اساط اسیان آسین اینطور شده. بنابراین یختص مورد روایت به اون جاهایی که تعلق ارادت الله بر این که مردم نسبت به اونها علم نداشته باشن و لذا به پیغمبرانشونم ابلاغ نکرده یه مرحله، یا اگرم به پیغمبر ابلاغ کرده ابلاغ به دستور به ابلاغ به دیگران نداده، میشه از علوم خاصه پیغمبر و یا ائمه مثلا. بله فهو و موضوعن، حالا معنا میکنی چرا معناش این، حال سم معناش اینه اون رو که خدا بیان نکرده دنبال نکنید، نگو من میخوام بفهمم، خدا بیان نکرده اما من میخوام بفهمم، همین علمش را، یعنی دنبال کردن علمش فهو و موضوع عنه، نباید دنبال بکنی علمش رو. شاهد بر این مطلب روایتی که در جمله‌ای که در نهج البلاغه هست، امیرالمؤمنین فرمود ان الله تعالی حد حدودا فلا تعتدوها و فرض فرائض فلا تعسوها و سکت عن اشیا لم یسکت عنها نسیانا لها فلا تتکلفوها. خدایی از این احکام یه چیزایی ساکت شد، سکوتش نبود که یادش رفته باشه، خدا دستوراتی داده واجبات حفظ کنید اون حدود را، محرماتی قرار داده اسیان نکنید، یه چیزایی هم ساکن شده خدا خودش بیان نکرده، اونا رو دیگه خودتونو به تکلف نیندازی. فلا تتکلفوها رحمت الله من الله لکم، چه بسا در واقع اقتضا داشت یه چیزایی هم حرام قرار داده بشه، نه خداوند اینو نگفت، بیان نکرد، ابلاغ نکرد، چنین سکت عن اشیا ننسیانن، این رحمتا لکن، اینا رو دیگه خیلی دنبال نکنید، هی هر مسئله ای رو ترک کنید، به زور از یه جایی تنقیح منات کنیم، زورکی مثلا، اینو تکلف در این گونه مسائله. خب پس این موضوعش میشه اینجور و نتیجتا مال جاییست، این مورد روایت مال جاییست که بدانیم خداوند بیان نکرده اصلاً. اینجا فاو موضوعنم، یعنی اگر شک کنم در حرمت شیئی و بدانم که خداوند بیان نکرده اما شاید واقعا مبغوزش باشه و چنین و چنان، نه اونا مسلم موضوعنن کم، این حرمت از شما برداشته شده، اینجا براتون مشکلی نداره، میشه محدود به اینجا. در حالتی که مورد بحث ما و مورد ابتلای ما در بسیاری از مسائل اینه که چه بسا بر لسان پیغمبر یا ائمه به نحو خاص، به نحو عام، عمومات، اطلاقات، چیزایی بیان شده که شامل این مورد بحث ما هست ولی بر به دست ما نرسیده، خیلی از اخبار از بین رفته، خیلی از اصول عرب ائمه از بین رفته که اگر بود خیلی مساله واضح در بود مسائل. خب اینجور که میشه ما دنبال این میگردیم، وظیفمون چیه؟ به این روایت نمیتونیم تمسک کنیم. در روایت رفع هم میگو مالا یعلمون، اطلاع داشت مالا یعلمون به هر علتی، هم شامل این مورد میشد میگفت رفع، هم اونجایی هم که احتمال میدم یا اطمینان مثلا که بله احتمال قوی که بیان شده به دست من نرسیده، بازم لا یعلمون، لا یعلمون هست، براءت درش جاری میشد. اما اینجا بخوای استدلال کنی به این روایت باید اول احراز موضوع بکنی. احراز موضوع ما حجب الله علمهوه، یعنی بگی این موردی را که من شک در حرمتش دارم از اوناییست که خداوند هیچ در این رابطه چیزی بیان نکرده، حالا بگی فهو و موضوع ننهو. بنابراین این به درد ما نمیخوره، جایی اینجوری ما نمیتونیم احراز کنیم. این همه مسائل شکی که در فقه داریم کجاشو میتونیم اینجوری بگیم که بله این حتما از اوناییست که خدا هیچ بیان نکرده؟ این اشکال مرحوم شیخ. مرحوم آقای آخوندم درباره این روایت 4 سطر کفایه محشای مشکینی داره و با اون خط درشت که حالا تو این چاپیا شاید 2 سطر بیشتر نباشه، اونجا 4 سطره اصل استرعای روایت رو ذکر میکنه، ولیکن قد یقال اشکال شیخ رو مطرح میکنه به صورت قد یقال، ولی دنبالش از مسئله عبور میکنه، نسبت به این قد یقال جواب نمیده. ظاهر این مطلب اینه که بله به این قد یقال اشاره به اشکال شیخ کرده و خودشون هم ملتزمه به این اشکاله، یعنی کنه از این اشکال جوابی نجسته و لذا با همین اشکال از مسئله در متنی که باید از این روایت عبور میکنه، میره سراغ روایت بعدی. حالا این اشکال چکارش کنیم؟ آیا این اشکال قابل حل هست یا نیست؟ انشالله فردا بیاری خدا.